ما خیلی امیدواریم گرچه زمان بسیار کمی داریم برای اجرای این قانون، اما با ابلاغیه‌ای که صورت گرفته، شفافسازی‌ای که صورت گرفته در مفاد این قانون، فرمانداران و بخشداران ما از یک سو و همکاران ما در هیئت‌های نظارت بتونن نظارت مورد نیاز رو داشته باشن و انشاءالله خروجیش خروجی مناسبی برای جامعه باشه.
ولی پس نظارت مردم برایش مترتب نیست آیه دکتر موسوی مطابق فرمایش جناب عالی، درسته؟
در این مقطع و در این قانونی که امروز مورد استناد ما پیش بینی کار نشده.
درسته. آقای دکتر محمودی نکته هست بفرمایید.
بله، من دو تا موضوع رو مطرح کنم. اولا که بالاخره از یه طرف درسته، به هر حال بعد صلاحیت ها میخوان اونایی که صلاحیت رو دارن ابلاغ بشه بهشون قانون مربوطه.
بله.
در حالی که خب بخوایم نخوایم انتخابات شروع شده. به هر حال تو فضای مجازی افراد شاید قریب به یقین دارن کاراشونو میکنن.
بله.
و اقداماتشون رو انجام دادن. الان شما میایید میگید که در یک حسابی جمع بشه، خب از روز اول انتخابات منابع مالی رو که طرف جمع نمی‌کنه، شاید چندین ماه قبل منابع مالی رو در حساب‌های مختلف بدون اینکه قانونی باشه اومده، ما تازه بهش بگیم که نه حسابا باید تو این حساب. خب حسابا رو نیاورد چیکار باید بکنیم وقتی بعدن از 10 تا حساب داره مثلا استفاده میکنه، هیچ اصلا اعلامم نکرد، باید چیکار کنیم؟ قانون فقط گفته اون حسابی که معرفی میکند، خب طبیعیه طرف این حساب معرفی میکنه ملاحظاتش هم خواهد داشت. اون حسابایی که معرفی نمیکنه ملاحظات اون چی؟ به هر حال اون چیزی که قرار بود کاندیدای مربوطه همه چیزو شفاف بیاد ارائه کنه که اصلا بحث نظارت نداشتیم. که ضمن این که ببینید بحث اصلی ما تو بحث انتخابات اینه که بحث انفعال در به هر حال رأی دادن هست. وقتی مردم عملکرد خاصی رو از دولت مجلس در مقاطعی نمیبینن، حساسیتشون میاد پایین. وقتی حساسیت اومد پایین، این رأی دادن با به راحتی میتونه رنگ عوض کنه از یک گروه، از یک شخص به شخص دیگه. بنابراین به نظر میرسه که بایستی مردم از اون انفعال بیشتر در بیان و حساس باشه براشون. رأی خودشونو بنده نوعی عرض میکنه، رأی خودمو میلیاردها هم بدن نباید بفروشم. این جدیت این تاثیرگذاریه. وقت در شرایط انفعال این مسائل پیش میاد که من نوعی به راحتی میتونم با عدد کم، با یه نهار شام به غلامیان الان دارم میگم، به هر حال رأی خودم رو عوض کنم یا به کسی که به هر حال در حد صلاحیت نیست رأی بدم. ضمن این که جناب آقای موسوی عزیز، به هر حال شما شرایط انتخابات رو وزارت کشور میدونست. من تعجب میکنم چرا منتظر شده، فشار نیاورده، تلاش زیادی نکرده که از دوره اول، از سال اول، سال دوم، سال سوم اینها تصویب بشه، خلاها دیده بشه، شیوه نامه ها و آیین نامه ها آماده بشه. چرا وزارت کشور اینقدر مثلا کم اثر بوده؟ نمیتونست بیشتر از این تلاش کنه واقعا به موقع این اقدامات انجام بشه؟
ممنونم، بفهمید آقای دکتر موسوی.
عرضم به حضورتون، ما در قالب لایحه جامعه انتخابات
بله،
این مباحث مالی رو پیش بینی کردیم.
آخه 3 سال قبل رفت مجلس آقای دکتر موسوی.
بله، و در دولت تصویب شد، در بهمن ماه سال گذشته به مجلس رفت. در یک سال گذشته خب انتظار بود که در دستور کار نمایندگان مجلس قرار میگیره و به سرانجام میرسید. حالا برحال به هر دلیلی این اتفاق نیفتاده. ما بایستی از این گام خود نمایندگان مجلس در قالب اینتر استقبال کنیم. ببینید ماده 7 این قانون، اولا ما قبلش عرض کنم که ما دو تا اصطلاح داریم. ما در ثبت نام داوطلبان و فرایندی که طی میکنن، از روزی که میان ثبت نام میکنن افراد به عنوان داوطلب محسوب میشن و از روزی که صلاحیتشون تایید شد به عنوان نامزد. ببینید در ماده 7 قانون میگی که داوطلبان در هنگام ثبت نامشون بایستی اون شماره حساب رو اعلام کنن، یعنی یک بازه زمانی 80 روزه قبل از انتخابات. ما در دورهای آتی حسابی افراد وقتی داوطلبان مراجعه میکنن و ثبت نام میکنن، شماره حسابشون رو میگیریم و بر اساس این شماره حساب ها کنترلهای لازم توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت اتفاق خواهد افتاد. در این دوره فقط هست که زمان ما چند هست و قانون گذار اعلام کرده تا پیش از تبلیغات این کار انجام بشه. مطلوب زمان گذشته بود، امکان گرفتن شماره حساب در زمان ثبت‌نام وجود نداشت. اکنون شماره حساب نامزده رو میگیریم، نماینده مالیشون رو معرفی میشن، ثبت میکنیم و از طریق نظارت بر این حساب در بانک ها کنترل میکنیم منابع مالیشون، ورودی ها و خروجی هاشون. ولی قطعا در دورای عادی شرایط متفاوت خواهد بود و نظارت بیشتری هست.
آقای دکتر موسوی، من یه نکته برام خیلی سوال هست، اون اینه که خاطر من سال 90 قانون مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. یکی از سوالاتی که از قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ما پرسیدیم اون زمان که جای تصویب قانون در مجلسه، چرا این قانون در مجمع تشخیص به تصویب رسید، اعلام کردن که چون مواد مخدر سنتی در مجمع مثلا سال 74 تصویب شده بود، قانون مبارزه با مواد مخدر صنعتی هم در همون مجمع به تصویب رسید. اما نکته که الان هست، درسته جای تصویب قانون در مجلسه، اما کسی که خودش زینف عبدار این قانون رو تصویب میکنه، قطعا به گونه‌ای تصویب میکنه که اگر احیانا خواست خودش انتخاب بشه، یه راهی داشته باشه برای اینکه بتونه احیانا اگر بخواد فراری از قانون بکنه، بتونه این کار رو انجام بده. قاعدتا این قانون بایستی در یک نهاد بالادستی تر، در یک هیئت مستشاری عالی تر به تصویب برسه. این نقد وارد نیست که آیا چرا لایحه جامعه انتخابات اساسا به مجلس رفت، نمیتونست در مجمع تصویب بشه؟
لایحه به هر حال بایستی لایحه تبدیل به قانون بشه.
بله.
و مرجع قانونگذاری مجلس هست.
خب نه، من مثال مواد مخدر رو که زدم، اون چیزی که در مجمع تصویب شد شد قانون.
بله. ولی همه قوانین انتخابات ما در مجلس تصویب شده، نه در جای دیگه.
بله.
شاید استناد دوستان برای اون یکی قانونی که می‌فرمایید،
بله،
در دهه 80 در مجمع انجام شده، نه بله. اون صنعتیش هم در مجمع انجام بشه. ولی ما قوانین انتخاباتمون، هر چند انتخابات استراتژی که داریم، همه در مجلس تصویب شده و اتفاقا به تصویب به تایید شورای نگهبان رسیده و قابلیت اجرایی پیدا کرده.
بله.
این یکی قانون هم به همین ترتیب و این ترایند رو فکر کرده و بعد از اون که نمایندگان مجلس در سمع علمی مجلس به اون رای دادن در شورای نگهبان، برحال 6 نفر حکومتان 6 نفر فقیه پیرامون
بله.
موضوع بحث کردن، بررسی کردن و تایید کردن و برای اجرا ابلاغ شد. امروز ما به عنوان دستگاه اجرایی انتخابات موظفیم که این مواد قانون رو اجرا کنیم، گرچه ممکنه نقدی هم برش باشه، اشکالاتی هم وجود داشته باشه.
بله.
اما به عنوان یک شروع، من به نظرم نقطه آغازین خوب هست.
بله، آیدو که محمود این نکته هست بفرمید خواهش.
بله، البته من میگم بله به عنوان شروع، اما خب ما به هر حال 40 سال انتخابات داریم در این کشور و انتظار اینه که الان خیلی وضعیت شفافیت حوزه انتخاباتیمون بسیار بهتر از این بشه و ما در حوزه های جناب آقای موسوی با 8000 نفر نماینده داریم و بسیار راحت اتفاقات دیگه ای میفته. ما نماینده داشتیم چندین دوره با 8000 رای با خرید رای اومدن، یه دورش ابطال شد، توزه های کوچکی که به هر حال در روز رای گیری با اتوبوس میان و گاه هم میبینی با اعضای مختلف توی منطقه هستن اجرایی و همه با هم دست به دست هم میدن اتفاق میفته. بنابراین خیلی حساس بحث مالی. ضمن این که من احساسم اینه که همین بحث، حالا من از دوستانم میتونم بپرسم اینجا، فعالیت‌های وزارت کشور کرده در خصوص تصویب، ببینید در بنزین و خیلی از موارد وزیر کشور مستقیم بیاد با رئیس مجلس نماینده ها رایزنی میکنن، در این مورد میتونستن زودتر اقدام کنن. حالا من احساس میکنم که همکاری از سوی وزارت کشور هم بوده. و از طرف دیگر ما در انتخابات برای انعکاس همین قانون از رسانه ها با این همه تأخیری که هست، بنده شخصا که بیننده برنامه های صدا و سیما هستم، فعالیت آنچنانی ندیدم که همین شمار حسابی که فکر کنم الان مطرح شد، شاید تو صدا و سیما نمیدونم خیلی 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 کم، یعنی به گوش هیچ کس نرسیده. قانون جدید و خواهشم اینه که سریعا برنامه های بذارید قانون شفاف گفته بشه. ضمن اینکه واقعا من نمیدونم به هر حال با چه مکانیزمی این شناسایی صورت خواهد گرفت، وقتی مکانیزم های کلی رو در اختیار نداریم و فقط میخوایم صرفا با یه شماره حسابی که اونم کاندیدامون نامزدمون میخواد ارائه بده ما بتونیم شناسایی کنیم و پولهای کثیف وارد انتخابات نشه.
متشکرم. آقای دکتر موسوی نکته هست بفرمایید.
بله خواهش میکنم. حالا در رابطه با این که اطلاع رسانی کمتر شده در صدا و سیما، من متوجه نشدم این نه بر ما وزارت کشور بود یا بر صدا و سیما، بعد از آقای معمولی باید بپرسید.
نه شما برنامه ای دادید که صدا و سیما پخش نکنه، اینو بفرمایید دیگه. بالاخره اگر دادید پخش نشده که خب این بر مقصره.
هر روز تو این دو سه روز گذشته همکاران ما از صدا و سیما تشریف بردن اینجا، ما فصل شبکه یک، شبکه خبر، دوستان ما از باشگاه خبرنگاران جوان و خیلی رسانه‌های دیگه اومدن مصاحبه کردیم، پخش شد و گرچه کمه عرض میکنن خیلی زمان بیشتری بایستی نسبت به این موضوع تخصیص بدن. من یه نکته آخر رو بگم وقت شما رو بیشتر نگیرم.
خواهش میکنم بفهمید.
ماده 5 این قانون این معیار خیلی خوبی رو تعیین کرده، اعلام کرده که پخش یا حد اکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی باید مشخص بشه بر اساس پراکندگی جمعیت، بر اساس محدوده جغرافیایی، بر اساس تعداد کرسی های هر حوزه انتخابیه. 28 حوزه انتخابیه داریم در قالب 31 استان. قاعدتا برای هر کدوم از این حوزه انتخابیه یا به نسبت بزرگتر برای هر کدوم از استان ها سقفی برای هزینه کرد نامزدها باید تعیین کنیم و به تایید شورای نگهبان برسونیم و ابلاغ کنیم به نامزدها که انشاءالله این سقف رو رعایت بکنن. در تلاش این موضوع هم هستیم. این هم یه مزبر از دغدغه ها رو کمتر میکنه. وقتی اعلام میکنیم این تومن میتونید هزینه کنید، قاعدتا بیشتر از اون تخلف محسوب میشه و بر اساس ماده 11 قانون امکان برخورد قضایی هم وجود.
متشکرم. آقای دکتر رشیدی شما مگه نکته پایانی هست؟ از آقای دکتر موسوی بپرسیم، من از حضورشون مرخصیم.
آقای دکتر این ماده 5 که همونطور شما فرمودین یه سقفی رو گذاشته، این نکته خیلی مثبتیه که برای اولین بار اتفاق افتاده، ولی نکته ای که در واقع مهمتره اینه که این نظارت چجوری اتفاق میفته وقتی نه سازوکار مردمی وجود داره و نه در واقع اطلاع رسانی دقیقی وجود داره، چجوری میشه برای این نظارت کرد؟ مردم چطور میتونن کمک کنن در واقع به این امر؟
عرض کردم که در این قانون بانک ها مکلف شدن که اطلاعات رو در اختیار ما قرار بدن.
حالا اگر یکی خواست بانک رو دور بزنه چطور آقای دکتر؟ یعنی اصلا حسابی معرفی نکنه، منابعی بیاد مثلا یه چیزی رو به صورت تهاتوری جابجا بکنه برای اینکه یه امتیازی بده و یه امتیازی بگیره یا یک رأی رو بخره. میخوام بگم وقتی بحث مالی نبود، اگر خواستن با یک کالای با ارزشی که دیگه مکانیزم بانکی درش ورودی نداره بخوان پولشویی کنن یا مثلا بیان رأی رو بخرن، تو اون شرایط بعد چطور تشخیص داد؟ اینجا مردم اطلاعی ندارن تو این زمینه که ورود کنن به این عرصه یا گزارشی بدن و سازوکار مردمیش قدری مبهم است. اون چیزی که آقای آشوری گفتن فکر میکنم تو این قالب بود.
من این دغدغه رو کاملا درک میکنم و قطعا به عنوان یک از پیشنهادهای ما میتونه باشه اگر بنا شد که آیین‌نامه نوشته بشه یا همین قانون اصلاح بشه، نقش مردم رو میشه در کنترل و نظارت بر منابع مالی نامزدها منظور کرد.
خب فرصت هست آقای دکتر؟
بعید میدونم در این انتخابات امکان پذیر باشه.
درسته. خب وقتی منفذی میشه که از همون منفذ اون تخلفات صورت بگیره، پس ما قانونی تصویب کردیم با منفذ که چه عرض کنم با یه حفره‌ای که میشه از اون تخلف کرد، بعد دایره این رو هم داریم که قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی رو داریم. این ادعا با اون حفره و منفذی که وجود داره امدار سازگار نیست آقای دکتر موسوی؟ هست به نظر شما؟
قطعا نیست. من هم وقتی میدونم که 4 روز دیگر
بله.
تبلیغات نامزدها شروع میشه
بله.
و کلی دغدغه در واقع نامزدها بر این هست که بتونن منابع مالی رو تامین بکنن، آثار تبلیغاتی خودشون رو تامین کنن و ارائه بکنن، این زمان کم قاعدتا اجازه نمیده که به اون شیوه مبسوط و گسترده ورود بکنیم به این ماجرا و همه زوایا رو ببینیم. اما عرض کردم با علارغمی که نواقصات و اشکالاتی دارد، ولی به عنوان یک نقطه شروع به سمت بهتر شدن، به سمت شفاف شدن منابع مالی نامزدها، از این حرکت باید استقبال کنیم.
آخه به عنوان یک نقطه شروع آقای دکتر موسوی نکته خوبی است که فرمودید. به عنوان یک نقطه شروع اون مفاسد مالی رو یا روش‌های غیر معقول و غیر قانونی تأمین مالی رو اصلا کانالیزه میکنه این قانون.
ببینید در گذشته چه اتفاقی می افتاد، الان چه ضرورتی ایجاد شد که ما بریم به سمت همچه قانونی؟
بله،
در حال تخلفات مالی وجود داشته، این پولایی کسی که اشاره کردن وجود داشته.
بله،
الان به وسیله قانون برای محدود کردن اون و بردن اون به سمت صفر کردن تخلفات مالی مجلس همت کرده، شورای نگهبان تایید کرده، دولت اعلام کرده که اتفاق میفته. ما هم مطمئن نیستیم و ادعا نداریم قطعا که میتونیم اونو به صفر برسونیم، اما در کانالی قرار میگیره که محدودیت‌های ایجاد میکنه برای نامزدها بتونن پاکتر به سالمتر منابع مالی خودشون رو تامین کنن.
بله آقای دکتر موسوی، آقای دکتر محمودی هم یه پیشنهادی دارن، این پیشنهاد رو مطرح کنن، شاید جناب عالی فرمودید را برای اصلاح وجود داشته باشه، این رو هم در قالب سوال پیشنهاد بشنوید و از حضورتون مرخصی بفهمید.
بله، من حالا نظرم اینه که در دوره‌های گذشته ما چندین حوزه رو داشتیم که باطل شد.
بله،
به هر حال به دلیل خرید رأی، به هر حال قوانین قبلی به هر حال یه جورایی یه جاهایی رو هم داشتن. اما خب البته تشکر میکنم از اینکه حضور داشتید، چون بعضیا به هر حال تو برنامه‌های مختلف نمیان و شما حضور داشتید، تشکر میکنم. و اینکه علارغم اینکه به هر حال بحث میکردیم، شما واقع بینانه به موضوع نگاه کردید و خلأها رو شفاف گفتید و حرف درست رو زدید، از این بابت تشکر میکنم. اما خب در هر صورت الان احساس اینه که ما خلأهای قانونی مخصوصا در زمانی که مردم در دوره انفعال هستن، فشار اقتصادی زیاده، از مجلس گذشته ناراضی هستن، این انفعال بسیار خطرناکه و خرید رأی به راحتی اتفاق میفته. من پیشنهادم اینه که یه ستادی برای اجرای این قانون تشکیل بدید و ستادی برای انعکاس این قانون، حداقل انعکاسش میتونه بازدارندگی خاصی رو هم داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی. مگر ناگفته هست بشنویم و یا نه از حضورتون مرخص شیم؟
من از این که در جمع شما بودم خیلی خوشحال بودم.
خواهش میکنم.
خوشحال هستم و آرزو میکنم که انشالله خروجی این برنامه به سایر برنامه مشابه کمک کنه به سلامت امریکا.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر اسماعیل موسوی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور، براتون از این موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. سری به اتاق فرمان میزنیم، با این فاصله کوتاه برمیگردیم، بخش پایانی برنامه رو به اتفاق میشنویم.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
اینجا چالش رادیو اقتصاد هست. شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی موضوع برنامه ماست. جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل و جناب آقای علیرضا آشوری بجستانی، عضو محترم اندیشکده شفافیت برای ایران، مهمانان گرانقدر ما در استودیو هستند. 2786-2098 تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است و 3036-37 هم سامانه پیام کوتاه هم است. آقای آشوری، تقریبا به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، مگر در قالب جمع‌بندی بخوایم اشاره کنیم به ضعف‌هایی که این قانون داره، واقعا به چه چیزای جدی میتونیم اشاره بکنیم؟ و اینکه خب همونطور که آقای موسوی سخنگوی ستاد انتخابات هم گفتن، اگر قرار بر اصلاح هست، الان واقعا فرصتی برای اصلاح وجود نداره. فکر میکنه چطور میتونیم مردم رو به سمت سوی ببریم که مردم هم به عنوان یک ابزار مهم نظارتی جلوی تخلفات مالی در حوزه تبلیغات انتخابات مجلس رو بگیرن؟
همونطور که عرض کردم، یکی از ایرادات بحث اون جرم‌انگاری بسیار ضعیف این قانون بود.
بله.
اما جدای از اون، بحث عدم شفافیت و عدم استفاده از نظارت مردمیه که تو این قانون نادیده گرفته شده.
آقای آشوری، اون جرم‌انگاری پایین که گفتید که جریمه نقدی خیلی پایینی برش در نظر گرفتن. مثلا یک کاندیدای مثلا چند میلیارد خرج کنه.
بله.
چه مجازات
درجه 6 رو در نظر گرفتن
که جریمه نقدی است و مبلغ
بله.
پایینی.
یه حبس داره بین 6 تا 2 سال که این حبس رو کلا گفتن در نظر نمیگیرن تو این قانون.
خب
جزای نقدیش هم بین 2 میلیون تا 8 میلیونه
که برای تایید کاندیدا که
بله برای کسی که بخواد رأی بیاره عملاً یه
درست
در واقع هیچ بازدارندگی نداره.
حالا نکته اینجاست که در کنار این جرم‌انگاری که جنابعالی بهش اشاره کردید، در کنار این جرم‌انگاری اون موضوع محرومیت از انتخابات رو دیدن که اون رو هم البته جنابعالی بهش بله. اشکال گرفتید یا نه؟ اگر مثلا جرم سنگین تر باشه محرومیت از انتخابات داره.
محرومیت رو فقط برای نامزد در نظر گرفتن که اگر اثبات بشه که نامزد تخلف کرده، علاوه مثلا بر این اون مجاز بحث محرومیت پیش میاد که همین اثبات این که خود شخص نامزد تخلفی کرده بسیار فکر می‌کنم مشکل باشه.
بله.
اما پیشنهاد من اینه که باید بریم به سمت نظارت مردمی و در واقع شفافیت.
بله.
همونطور که کشورهای دیگه رفتن، شما مثلا اگر به ستاد انتخابات در واقع کمیته انتخابات شیلی مراجعه کنید، اونا یه سامانه دارن که تمام هزینه ها و منابع مالی اونجا برای هر نامزد ثبت میشه و مردم میتونن برن ببینن و اگر تخلفی مشاهده کردن گزارش دهن. همچنین برای یه کشور هند این اتفاق میفته، کشور آمریکا یه همچین سامانه ای داره،
یعنی مردم میتونن مراجعه کنن.
بله، کاملا تخلفات رو گزارش کنن و در واقع نظارت مردمی اتفاق میفته که این نظارت مردمی مهمترین ویژگیش اینه که در واقع نظارت کارآمدتریه، چون ما هم گستردگی نامزدها رو داریم و هم بحث در واقع پراکندگی تبلیغات رو.
بله.
علاوه بر این هزینه نظارت رو کاهش میده و باعث میشه که از اون تخلفات پیشگیری به نوعی به وجود بیاد.
بله.
بعد خدمتتون عرض کنم، حالا ما خودمون در واقع اندیشکده شفافیت برای ایران با توجه به خلأ قانونی که تو این زمینه بود، یه پویش شفافیت داوطلبانه رو اومدیم استارت زدیم که در واقع 7 شاخص شفافیتی برای مجلس رو در نظر گرفتیم که شامل ثبت وعده‌های انتخابات، مشاغل پیشین نماینده‌ها، فهرست درآمد و منابع مالیشون، شفافیت اموال و دارایی‌شون، فعالیت‌های انتخاباتی و ترکیب هزینه‌کردشون رو داخل سامانه پویش داد مجلس نما آوردیم که افراد میتونن داوطلبانه، اونایی که در واقع میگن که ما طرفدار حامی شفافیت هستیم، برن اونجا این میثاق‌نامه رو پر کنن، اطلاعاتشون رو ثبت کنن و ما اینو به اطلاع مردم می‌رسونیم. در واقع یک کمکیه به انتخاب آگاهانه تر مردم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر محمودی. اگر ناگفته‌ای درباره انتخابات هست خیلی کوتاه بفرمایید در قالب جمع‌بندی.
بله، عرض کنم که به هر حال من باز تاکید میکنم انفعال مردم شاید خطرناک ترین موضوعی باشه تو
که امکان دامن زدن به مفاسد وجود داره.
بله، مردم بله. اگر حساس باشن به رأی، به آیندهشون و احساس کنن که انتخابشون و نمایندهشون میتونه در سرنوشتشون تأثیر آنچنانی بذارد، اون وقت به هر حال اگر کسی هم با پول وارد بشه حتما با شکست مواجه خواهد. بهترین نظارت میتونه ایجاد حساسیت باشه، همین سامانه یا پویشی هم که گفتن. وقتی اون حساسیت نباشه، وقتی مردم احساس کنن رأیشون یا نمایندهشون چندان کارایی نداره، احساس بی‌مسئولیتی خواهند کرد. ضمن اینکه ببینید به هر حال ما الان بیش از 84,000 طرح نیمه تمام داریم و ما چه انتظاری از نماینده‌ای داریم که بیاد تو قانون انتخابات یا قوانین مختلف وقت و انرژی بذاره. من شاهد بودم نماینده‌ها به دلیل اینکه طرح‌ها و درخواست‌های مختلفی که تو منطقه بود شب و روزم فعال بودن، اما امور ملی رو نمیتونستن برسن، بنابراین مصوبات خوبی از مجلس ده نمیاد. دوره مجلس بعدی اگر بگیم مثلا ضعیف یا قوی خواهد بود، من بسیار نگران اینم که مجلس ضعیف‌تری داشته باشیم. چرا؟ چون مردم تو شهرستان‌ها دنبال افرادی هستن که پیگیر مسائل باشن، پادو باشن، به قول معروف فقط پیگیر باشن، نه قانون گذار. این خطر بسیار بزرگیه که مجلس رو تهدید میکنه و نماینده از سطح منطقه‌ای نمیتونه بیاد تو ملی. ما زمانی قوانین درست حسابی خواهیم داشت که نمایندگانمون ملی باشه. ای کاش بحث استانی شدن انتخابات با سازگارهای مناسب شکل میگرفت که شأن نماینده در حد برحال انجام امورات اجرایی و زیربنایی پایین نمیومد. ضمن اینکه بالاخره مردم تحت فشارند و دسترس‌ترین فرد برای مردم نماینده مجلس نسبت به سایر مسئولین. بنابراین بسیاری از وقت انرژی نمایندگانی هم که اگر انتخاب بشن تو حوزه همین بحثای منطقه‌ای خواهد بود و بایستی بدونیم که اگر طرح‌های ملی و فعالیت‌های ملی نمایندگان شکل نگیره و یا کم رنگ بشه، ما در سطح کشور موفقیت‌های آنچنانی نخواهیم داشت. مطمئن باشید یک تصمیم در سطح ملی در مورد بانکداری، در مورد صندوق‌های بازنشستگی، در مورد کلیات اقتصاد، در مورد مالیات، ارزش افزوده، همه اینا میتونه بسیاری از مشکلاتی که و طرح‌هایی که انباشته شده رو هم اینها رو به راحتی حل کنه. و اگر ما بخوایم به هر حال از این فرایند خارج بشیم، بایستی کمک کنیم که مردم با روحیه ملی به مسائل بپردازند و از طرف دیگر انشالله که نظارت ها به حدی باشه که ما به هر حال تأثیر پول و پولهای کثیف رو در انتخابات کمرنگ ببینیم، که اگر به هر حال این اتفاق نیفته مجلس بعدی نگران کننده تر خواهد بود. ضمن این که من یه نکته هم بگم، در معرفی با این همه امکاناتی که دولت شورای نگهبان داره، خلأ قانونی داریم، در بحث صلاحیت ها توانمندی ها ارزیابی نمیشه و فقط صلاحیت های مربوط به بندهای مختلف شورای نگهبان رصد میشه. ما برای انتخابات مجلس خبرگان امتحان داریم، آزمون داریم که میتونه تا حدی توانایی ها رو به هر حال بسنجه، برای مجلس نداریم. بنابراین شاهدیم که مثلا گاهن یه نماینده یکی دو سال نماینده است، اما در حداقل های اطلاعات لازم برای نمایندگی دچار مشکل هست. بس بح. انتظار هم نباید داشته باشیم برای طرح‌های مختلف رأی آگاهانه و دقیق رو برای مصوبات مختلف داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی محمودی اصل، پژوهشگر و کارشناس محترم اقتصاد، و جناب آقای علیرضا شوری بجستانی، عضو محترم اندیشکده شفافیت برای ایران، از اینکه مهمان برنامه ما بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. و از شما شنوندگان ارجمند هم ممنونم که برنامه چالش امروز رو گوش کردید، با توجه به اینکه به سمت انتخابات داریم میریم و به تاریخ برگزاری انتخابات داریم نزدیک میشیم. اگر سوالی درباره موضوع برنامه دارید که بحث شفافیت تأمین مالی یا شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی است، خواهش میکنم به سامانه پیام کوتاه 30367 برای ما پیامک بدید. ما حتما تا پیش از انتخابات برنامه دیگری رو با همین محوریت تقدیم شما خواهیم کرد و تلاش میکنیم به پرسش های شما هم با حضور مهمان‌ها و کارشناسان و مسئولان پاسخ لازم رو بدیم. اگر کمک کنیم به اصلاح قانون موجود و تغییر شرایط موجود، انشالله که بتونیم انتخابات خوبی رو برگزار کنیم. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
مردمی کار و تولید، عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان، از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @car_tolid و یا شماره 0990-33-65-707. پویش مردمی کار و تولید.